سټوډیو ته راغله ده او پاتې نیم ساعت دری خبری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. خره خلاص خغله
تشکر شوم خسته نه شئ تورمن صاحب. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
جنازه عبیدالله بارکزی وکیل سابق اروزگان در ولسی جرگه امروز در کابل به خاک سپرده شد. مقامات قندهار از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان خبر می‌دهند. ملل متحد حمله دیروز در لشکرگاه را محکوم می‌کند. پارلمان عراق والی نینوا را سبکدوش ساخت و اعضای کانگرس آمریکا منتظر نتایج تحقیقات خاص در مورد نقش مزنون مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا می‌باشند. تفصیل اخبار. جنازه عبیدالله بارکزی وکیل سابق اروزگان در ولسی جرگه امروز در محوطه شورای ملی در کابل به خاک سپرده شد. در این مراسم شمار از مقامات عالی رتبه دولتی هم اشتراک کردند. عبیدالله بارکزی دیروز در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار کشته شد. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در شفاخانه شهید محمد داوود خان رفته با دیدن جنازه آقای بارکزی برای وی دعا کرد و به بازماندگان او از تحقیقات همه جانبه در این واقعه اطمینان داد. خود را تنها احساس نکنید. امروز همه مردم، همه دولت و خصوصا من که افتخار داشتم که آقای بارکزی مرا دوست و برادر خوانده بود، همه ما در غم شما شریک هستیم. مسئولیت حمله به جان آقای بارکزی را هنوز کدام کسی یا گروه به دوش نگرفته است. مقامات قندهار از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان خبر می‌دهند. عزیز احمد عزیزی، سخنگوی والی قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت که این قماندان طالبان که به فوجی شهرت داشت، در یک کمین پلیس ملی در ولسوالی میانشین کشته شده است.
مشهور به فوجی و در قماندان
این قماندان به نام فوجی شهرت داشت و می‌خواست که به کمربند امنیتی ولسوالی میانشین حمله کند. نیروهای امنیتی اطلاع داشتند و حمله پیشگیرانه انجام دادند و او کشته شد. آقای عزیزی می افزاید که به نیروهای دولتی در این عملیات کدام آسیبی نرسیده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، حمله دیروز در میله دهقان در لشکرگاه را محکوم نموده، تأکید می کند که مأمورین دولتی افراد ملکی پنداشته می شوند. در این حمله در استادیوم کرزی در لشکرگاه حداقل 4 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شد. یوناما می گوید که حداقل 3 نفر از کشته شدگان افراد ملکی هستند. شورشان طالب با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفتند که مأمورین دولتی را هدف قرار داده و به غیر نظامیان کدام آسیبی نرسیده است. اعلامیه امروز یوناما می گوید که طبق قوانین بین المللی مأمورین ادارات ملکی غیر نظامی پنداشته می شوند و اطراف درگیر جنگ باید میان افراد ملکی و نظامی در همه حالات تفاوت قائل شوند. در برخورد میان افراد مسلح غیر مسئول در نهرین بغلان 7 تن از طرفهای درگیر کشته و زخمی شدند. فضل‌الدین مرادی، ولسوال نهرین، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری که در آن 4 نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند، بعد از ظهر امروز یکشنبه در حومه غربی شهر نهرین رخ داده و دلیل آن باجگیری از یک دکاندار شهر عنوان شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. پارلمان عراق بعد از اینکه در حادثه اخیر غرق شدن یک کشتی در ولایت نینوا ده ها نفر جان باختند، والی این ولایت را امروز برکنار ساخت. اعضای پارلمان بنا به درخواست صدر اعظم عادل عبدالمهدی امروز رای گیری کردند و والی نینوا را به علت غفلت و فساد اداری سبکدوش ساختند. 2 معاون والی هم سبکدوش ساخته شدند. در حادثه روز پنجشنبه گذشته غرق شدن کشتی در دریای دجله 90 نفر به شمول اطفال و زنان جان باختند. اعضای کانگرس آمریکا منتظر نتایج تحقیقات خاص در مورد نقش مزنون مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا می باشند که قرار است یافته‌های اولی آن را امروز دریافت کنند. ویلیام بار، لوی سارانوال امریکا بعد از اینکه گزارش بررسی‌های تحقیق کننده خاص رابرت مولر را روز جمعه گذشته دریافت کرد، در یک نامه خود به رهبران کنگرس گفته است که دریافت‌های اصلی این تحقیقات را که 22 ماه طول کشید در زودترین فرصت روز یکشنبه با آنها شریک خواهد ساخت. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که لوی سارانوال ویلیام بار که گزارش رابرت مولر را از نزدیک دنبال می‌کرد، درباره نتایج این بررسی دو ساله امروز به کنگرس معلومات خواهد داد. و ناتو تایید کرد که یک دیپو برای تجهیزات نظامی آمریکا شامل وسایل زیرهی، مهمات و اسلحه در پولند می‌سازد. یک مقام ناتو دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت که گزارش روزنامه وال استریت ژورنال دقیق است که در آن گفته شده تأسیسات با ارزش 260 میلیون دلار در منطقه پوویتس در 200 کیلومتری غرب وارسا ساخته می شود. وال استریت ژورنال به نقل از یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که کار ساختن این دیپو در تابستان امسال آغاز می شود و دو سال طول خواهد کشید. پایان اخبار.
بار دیگه عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که ما را همراه هستین و شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید به اثر چگونگی اشتراک نمایندگان طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح ادامه دارند و در زمینه حضوریابی این گروه در این جرگه مانع وجود ندارد.
هر نماینده واضح یا غیر واضح از طالبان هم باشه مخش آمدید میگید خوب است و نام نظر خود با ملت شریک بسازد.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از افزایش رویدادهای قتل‌های هدفمندان ابراز نگرانی می‌کنند و از حکومت می‌خواهد که از آن جلوگیری کند.
وی میگوید خواست ما این است که حکومت باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه کارهای اساسی انجام دهد.
سیمکارت های راجستر ناشده با آنکه یک معضل دانسته می‌شود، اما هنوز هم به گونه آزاد در جاده‌های افغانستان به فروش می‌رسد. و در بخش رویدادهای جهان میشنویم که کنفرانس سالانه کمیته روابط عامه اسرائیل که در امریکا به نفع اسرائیل تبلیغات و کار میکند امروز در واشنگتن آغاز میشود. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید بحث‌ها روی چگونگی اشتراک نمایندگان طالبان در لوی جرگه مشورتی صلح ادامه دارند و در زمینه حضوریابی این گروه در این جرگه مانعی وجود ندارد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را دارد.
همزمان با آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه مشورتی برای صلح، شورای عالی صلح افغانستان اینجا گروه طالبان را به اشتراک در این جرگه فرا می‌خواند. محمد عمر داوودزی رئیس دارالانشای این شورا و رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح روز یکشنبه در نشست خبری گفت بحث‌ها روی این که از نمایندگان طالبان در این نشست به گونه رسمی دعوت شود و یا نه هنوز ادامه دارند.
هر نماینده واضح یا غیر واضح، مری یا غیر مری از طالبان هم باشه مخش آمدید میگیم خوب است و نام نظر خود با ملت شریک بسازد. و حتی این بحث هم زیر غور است که از طالبان هم رسمی دعوت شوه یا نشوه. ممکن بالاخره فیصله به این شوه که رسمن از طالبان دعوت شوه، باز او اختیار داره اشتراک میکنه یا نمیکنه.
لوی جرگه مشورتی صلح قرار است در نهم ثور سال روان خورشیدی برگزار گردد، جرگه ای که راهگشای صلح افغانستان خوانده شده است و اکنون چشم امید حکومت افغانستان بر این جرگه دوخته است که بتواند گروه طالبان را از راه گفتگوهای بین الافغانی به صلح فراخواند. شورای عالی صلح میگوید در این جرگه که برای چهار روز ادامه خواهد داشت 2500 تن از نمایندگان مردم از سراسر کشور اشتراک می‌ورزند که 30% این نمایندگان را بانوان می‌سازند. به گفته این شورا 1750 تن از این جرگه از ولایت گزینش می شوند و معیار گزینش از هر ولایت به تناسب اعضای ولیسی جرگه در نظر گرفته شده است. قرار بود جرگه مشورتی صلح در 26 حوت سال 1397 خورشیدی برگزار گردد، اما به علت آنچه به گفته شورای عالی صلح افغانستان عدم حضور داشت نمایندگان مهاجران افغان در داخل کشور بود است به تعویق افتاد.
کمیسیون امنیت داخلی ولی سیجرگه از افزایش رویدادهای قتل‌های هدفمندانه ابراز نگرانی می‌کند و از حکومت می‌خواهد که از آن جلوگیری کند. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که واقعیت قتل‌های هدفمندانه به گونه روزافزون در کابل و ولایات در حال افزایش است. در این حال وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از موارد قتل‌های هدفمندانه تلاش‌های نهادهای امنیتی و استخباراتی ادامه دارد. نسیم شفق جزئیات را دارد.
افزایش واقعات قتل‌های هدفمندانه در شهر کابل و برخی ولایات افغانستان نگرانی‌های را در میان مردم عام و اعضای شورای ملی به میان آورده است. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه اقدامات جدی را روی دست گیرد.
وی
میگوید خواست ما این است که حکومت باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه کارهای اساسی انجام دهد. این مشکل در کابل و ولایت در حال افزایش است و ما و مردم افغانستان را سخت نگران ساخته است. این نگرانی در حال مطرح می شود که واقعات قتل‌های هدفمندانه در این اواخر در کابل، ننگرهار، کندهار و خوست افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد از قتل‌های هدفمندانه، عبیدالله بارکزی یک عضو دوره 16 ولسی جرگه روز شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در کندهار کشته شد. قتل‌های هدفمندانه در بیشتر موارد با استفاده از ماین‌های مغناطیسی در موتر و تیراندازی صورت می‌گیرد و عاملین آن به واسطه موتر و موتورسایکل موفق به فرار می‌گردند. هرچند در بیشتر موارد کسی یا گروهی مسئولیت قتل‌های هدفمندانه را بر عهده نمی‌گیرد، اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که این قتل‌ها از سوی مخالفان مسلح دولت و همچنان به علت دشمنی‌های شخصی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز بارها شماری از اعضای شورای ملی و مردم عام از واقعات قتل‌های هدفمندانه ابراز نگرانی کردند. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله میگوید که موارد قتل‌های هدفمندانه در مقایسه با سال 1396 در سال گذشته خورشیدی کاهش داشت. وی میگوید که با تطبیق برنامه‌هایی که روی دست است در سال جاری خورشیدی از موارد بیشتر قتل‌های هدفمندانه جلوگیری خواهد شد. وی میگوید وزارت داخله با نهادهای کشفی و استخباراتی مشترکاً کار میکند تا عاملین قتل‌های هدفمندانه را شناسایی و گرفتار نماید. در سال جاری نیز به واسطه عملیات‌های اپراتیفی و بخش‌های کشفی تلاش خواهد شد تا به این مشکل راه حل دائمی دریافت شود. اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نهادهای امنیتی پیش از این نیز وعده‌های مشابه برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه داشته، اما به آن طوری که لازم است عمل نکرده است.
سیمکارت‌های راجستر ناشده با آن که یک معضل دانسته می شود، اما هنوز هم به گونه آزاد در جاده‌های افغانستان به فروش می رسد. باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می گویند که یکی از عوامل واقعات جنایی در کشور استفاده از همین سیمکارت هاست که به گونه راجستر ناشده سوی افراد عادی در جاده‌ها فروخته می شود. جاوید حسنزاده در باره گزارش دارد.
پلخشتی کابل و سیمکارت های راجستر ناشده ای که به طور غیر قانونی لیلام شدند. فروشنده ای که نمیخواهد نامش را بگیریم ادعا میکند که این سیمکارت ها در شرکت های مخابراتی راجستر شدند. معمولا برای راجستر شدن سیمکارت های تلفن مشتری باید تذکره و عکس با خود داشته باشد. اما اینجا بدون هر دو با قیمت ارزان تر میتوان سیمکارت خرید. حبیب الرحمن 23 ساله یکی از خریدارهای این نوع سیمکارت هاست.
اقتصادی تمام میشه برام.
چند تمام خرید؟
20 روپیه دانه 20 روپیه. نمایندگی صادرفه بده.
اما ضرب المثل است که میگویند ارزان به علت نیست و قیمت به حکمت. از آنجایی که سیم کارت های راجستر نشده به نام شخص ثبت نیست، ردیابی مالکان نیست توسط نیروهای امنیتی دشوار می شود و این فرصت سوء استفاده را بیشتر فراهم می کند. حتی وزارت داخله افغانستان میگوید که بسط ها مورد وجود دارد که افراد از طریق همین سیم کارت ها تهدید شدند. عبدالرحمن باشنده کابل یکی از کسانی است که از این بابت شکایت دارد.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در اقدام جدی کنند.
در مورد هم با استفاده از این سیم کارت ها بانوان آزار اذیت میشوند. شکریه و آزاده باشنده های بغلان و کاپیسا که در تماس با رادیو آزادی این شکایت را مطرح کردند.
روز دم تلفنم دم خانه به چارج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمد. اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ هیچ هم تو معرفی نکرد گفتم. اینمی تو دروغ دروغ آرچی که دادانش آمد گفته رست نه. اینمی سیمکارت های بازاری را تروپگی فروخته می شد. خواهی را خواه کس می تانه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ میزنم زیاد مزاحمت را میکنم.
مشکل به حد جدی است که در شورای ملی افغانستانی سر و صدا برپا کرده. نظیف زکی عضو ولسی جرگه میگوید این مسئله بارها با مقام های مسئول در ولسی جرگه در میان گذاشته شده و از آنها تقاضا شده که مانع فروش این نواسیم کارت ها شوند.
دوستان زخمیان رویداد دیروز شهر لشکرگاه میگویند که مجروحین این رویداد به تداوی بهتر و جدی نیاز دارند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند که حکومت باید در این زمینه هر چه زودتر اقدام کند. نسیم شفق با جزئیات.
اعضای خانواده ها و دوستان شماری از افرادی که در حادثه روز شنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند زخمی شده اند از حکومت میخواهند که به خاطر تداوی بهتر مجروحین باید اقدام کند. آنان میگویند که در شفاخانه های شهر لشکرگاه تعداد بیماران زیاد بوده و برای تداوی زخمیان که در رویداد اخیر هلمند جراحت جدی برداشته اند امکانات لازم وجود ندارد. یکی از آنان روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوست روغتون کې پراته دي.
وای میگوید زخمیانی که حالا در شفاخانه های ایمرجنسی و بوست بستر هستند به علت بیماران زیاد و کمبود امکانات تداوی آنان درست صورت نمیگیرد. این مجروحین برای تداوی بهتر باید به کابل و شفاخانه های دیگر انتقال گردند. در دو انفجار پی هم در میدان ورزشی حامد کرزی در شهر لشکرگاه روز شنبه 4 تن به شمول محمد خان نصرت رئیس اقتصاد هلمند کشته و 45 نفر دیگر مجروح شدند. در میان زخمیان این رویداد که مسئولیت آن را طالبان پذیرفتند شماری از مقامات محلی ولایت هلمند نیز شامل می باشند. یکی از دکتران شفخانه امرجنسی در شهر لشکرگاه به شرط عدم ذکر نامش به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر بیش از 200 زخمی در این شفخانه 100 بستر زیر تداوی قرار دارند. اما وی میگوید که برای تداوی کامل و مراقبت جدی از مجروحین امکانات لازم در اختیار ندارند. در این حال یکی از باشنده های هلمند میگوید مردم و نیروهای امنیتی در هنگام انتقال زخمیان حملات انفجاری و انتحاری بی‌پروایی میکنند و مجروحین به گفته وی در هنگام انتقال بیشتر آسیب میبینند. وی میگوید زمانی که یک واقعه رخ میدهد مردم عام و پلیس با بی احتیاطی زخمیان را برداشته و به موتر بالا میکنند. شمار از زخمیان که چانس زنده ماندنشان زیاد است در هنگام انتقال به علت بی احتیاطی جان میدهند. محمد یاسین والی هلمند که از این حادثه جان به سلامت برده به رادیو آزادی گفت که به خاطر چگونگی وقوع این رویداد بررسی های همه جانبه آغاز شده است. تلاش کردیم تا نظر وزارت صحت عامه افغانستان را نیز در مورد خواستها مبنی بر انتقال و تداوی بهتر زخمیان رویداد اخیر شهر لشکرگاه داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
از هلمند به قندوز می رویم. شماری از جوانان رضاکار به هدف کمک به معارف و متعلمان ولایت کندوز کمپین جمع‌آوری کتاب‌های درسی مکتب را راه اندازی کردند و از شهروندان این ولایت می‌خواهند که اگر در خانه‌هایشان کتاب‌های مکتب موجود است با آنان بسپارند و در این امر خیری سهیم شوند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آرین از آنجا گزارش دارد.
شماری از جوانان رضاکار در کندوز جمع‌آوری کتاب‌های درسی مکتب را راه اندازی کرده اند. شماری از جوانان رضاکار در ولایت کندوز به هدف کمک به معارف و متعلمان کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی مکتب را تحت عنوان اهدای کتاب ادای رسالت راه اندازی کرده اند. بر اساس گفته های آنان که به دلیل کمبود کتاب‌های درسی در معارف کندوز شمار زیادی از متعلمان کتاب‌های مورد نیازشان را طی سال‌های متمادی از بازار آزاد خریداری کردند و در پایان سال تعلیمی این کتاب‌ها در خانه‌ها باقی مانده و از آن استفاده صورت نمی‌گیرد و کسانی که کتاب‌های اضافی در خانه دارند باید به این کمپاین بسپارند تا از آن دیگر شاگردان مکتب‌ها استفاده کنند. مرزیه رستمی یک تن از این رضاکاران در پیوند با موضوع با رادیو آزادی گفت:
خواهش میکنیم از شهروندای عزیز ما که کتابایی را که در خانه دارن اولادایشان استفاده میکنن اونا بیارن به این کمپاین اهدا بکنن تا بتونه جوانای دیگه و متعلمین دیگه از این کتاب استفاده بکنن. این کمپاین برای 20 روز هست و کتابایی که نزد شهروندای ما هست یک امانت است پیش از اونها، خوب است که امانت را به صاحبان از اونها که اطفال دیگه است اونها تسلیم
دهند. این رضاکاران میافزاین که این کمپاین را به هدف کمک به معارف و متعلمان راندازی کردن، چون همکنون شمار زیادی از متعلمان مکتبها به دلیل فقر توان خریداری کتاب را از بازار ندارند و همواره با کمبود کتاب روبرو هستند. عبدالباسط ایماق یک تن از این رضاکاران پیرامون موضوع به رادیو آزادی گفت:
هدف از جمع‌آوری کتاب انتقال کتاب‌هایی است که از معارف بوده و فعلا در خانه‌ها کوت است و دوباره کسایی که کتاب دریافت کردند دوباره به معارف تسلیم نکردند. ما می‌خواهیم کتاب‌هایی که در خانه‌ها اسیر انتقال بتیم دوباره به معارف و معارفی را در جاهایی نیاز به کتاب دارن انتقال بتن.
آنان از تمام باشندگان کندز می‌خواهند اگر کتاب‌های درسی مکتب در نزدشان موجود است بر رضاکاران این کمپاین بسپارن و در این امر خیر و ملی سهم شوند.
از قندوز به فاریاب می رویم. والی فاریاب می گوید امسال بیش از 30,000 کودک به مکتب های این ولایت جذب می شوند. با آغاز سال نو تعلیمی برخی از مشکلات معارف در ولایت فاریاب نیز مطرح شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم گزارش دارد.
دکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در محفل آغاز سال نو تعلیمی در یکی از مکاتب شهر میمن از سخن میزد. گفت قرار است در سال نو تعلیمی بیشتر از 30,000 اطفال هم از ذکور و اناث در مکاتب مرکز فاریاب و ولسوالی ها جذب شود. و همچنان گفت در این ولایت 320,000 متعلم برحال و 8,000 معلم موجود می باشد. والی فاریاب همچنان میگوید هرچند در این اواخر اصلاحات گسترده در سطح معارف فاریاب آورده شده است، اما به گفته وای هنوز هم معارف این ولایت از وجود معلمان خیالی و رشوت پاکسازی نشده است.
همین چند سال گذشته آیا همین معارف تجارت نبود؟ ما خوازی بگم سانسور ندارم. آیا اینمی معاشای ولسوالی ها همی طالبا را تمرین نمیکرد؟ آیا همی قماندان های اربکی را تمرین نمیکرد؟ همی قماندان های اربکی شریک نبود همی مدیرای معارف معاشاتشان؟ کی را نگفتم ایتانه؟ در بر معاشای صد تا دو صد تاش این کم شده لیکن دوام داره. معارف از تجارت بکشید. ما برتان میگم که مدیرای معارف فاسده، یا خلاص میکنم یا سرمالی روان میکنم.
این در حالی است که در سالهای گذشته رشوتگیری در قسمت استخدام و تبدیلی معلمین در این ولایت مسئولین معارف بارها از سوی باشنده ها متهم شدند. والی فاریاب نیز با پذیرش این اتهامات علاوه می کند در چند سال گذشته هر معلم در بدل پولهای هنگفت استخدام می شد و معاشات شماری از معلمان در اطراف از سوی گروه مخالفان مسلح دولت و زورمندان اخذ می گردید. و این مدیران مکاتب را در این قسمت متهم نموده میگوید هنوز هم این روند در برخی مناطق فاریاب ادامه دارد. آقای فایق برای اصلاحات معارف در این ولایت در سال 98 با جدیت تأکید می‌ورزد. در همین حال محمد یاسین ارسالان سرپرست ریاست معارف فاریاب میگوید در تبدیلی و استخدام معلمین از یک سال به این سو رشوت وجود نداشته است.
از فاریاب به بغلان می رویم. مسئولین معارف ولایت بغلان تایید می کنند که هنوز شماره زیادی از مکاتب در این ولایت ساختمان ندارند. بر اساس گزارش ها هزاران شاگرد در گرما و سرما در فضای باز درس می خوانند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
سال تعلیمی جدید در ولایت بغلان با نواختن زنگ مکتب توسط والی بغلان آغاز شد. سید اسماعیل مجاهد رئیس معارف ولایت بغلان در مراسم آغاز سال نو تعلیمی که روز شنبه در مقر این ولایت گرفته شده بود از پیشرفت‌ها و مشکلات معارف بغلان سخن گفت. او سال گذشته معارف بغلان را با همه چالش‌هایش سال خوبی به معرفی گرفت و گفت
ایجاد 34 باب مکتب ابتدائیه، ارتقای 15 باب مکتب از ابتدائیه به متوسطه و ارتقای 15 باب مکتب دیگر از متوسطه به لیسه، ترمیم اساسی 42 باب مکتب، اعمار 13 باب مکتب که کاری از او عملا جریان داره، تثبیت 260 جریم زمین برای اعمار 60 باب مکتب در سطح ولایت و همکاری 20 جریب زمین از جانب مردم معارف دوست تبغلان برای اعمار 10 باب مکتب.
رئیس معارف ولایت بغلان اما از مشکلات نیز سخن گفت که به باور وی سالهاست که دامنگیر معارف بغلان است و وجود آن تأثیرات بدی بر روح و روان شاگردان و معلمین آنها بر جای می گذارد.
تعداد 241 باب مکتب ما فاقد تعمیر بوده، 356 باب مکتب ما بدون دیوار احاطه بوده و 369 باب مکتب ما از نداشتن آب سیهی آشی آمدنی که این مشکل خیلی ها جدی در سال گذشته.
وی اظهار امیدواری کرد که این مشکل در سال جاری تعلیمی حل و شاگردان از این رنج دائمی نجات بیابند.
از بغلان به هرات می رویم. نمایشگاه تولیدات زراعتی و مالداری به مناسبت جشن دهقان در ولایت هرات برگزار شده است. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر از آنجا گزارش دارد.
تولیدات زراعتی و مالداری ولایت هرات در 27 غرفه در روز تجلیل از جشن دهقان در این ولایت به چشم می‌خورد. بر پای این نمایشگاه امیدواریا برای معرفی و بازاریابی محصولات زراعتی و مالداری را بیشتر کرده است. عبدالصبور رحمانی رئیس زراعت هرات میگوید که تولیدات زراعتی و مالداری هرات به تناسب آنچه که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده به مراتب بیشتر است.
نمایشگاه امروز هم نمایشگاه از محصولات زراعتی بعض ولسوالی ها می باشه، محصولات با ارزش ولایت هرات می باشه. اگرچه سطح تولید محصولات ما و شما خیلی گسترده اما به صورت خیلی خلاصه قسمت از دستاوردهای دیاقین عزیز از سطح ولسوالی ها چی در سطح باغداری ها، چی در سطح زعفران، چی در سطح مرغداری و ماهی پروری و یا می باشه به نمایش گذاشته شده.
غرفه‌داران از حکومت می‌خواهند که در بخش ساخت سردخانه‌های معیاری و افزایش صادرات محصولاتشان آنان را همکاری کند تا زمینه محصولاتشان به کشورهای خارجی هموار گردد. حاجی قوس الدین و قنچه‌گل دو تن از این غرفه‌داران می‌گویند
سردخانه بسازه، بازاریابی بکنه، دیگه سرمایه گذاری بکنه، برای مردم وام بی سود بده که مردم بتونن به حساب سرمایه گذاری رو از این مسائل بکنن و حساب تولیدات بالا بره. از این حالی
باید کشور عزیز ما، دولت مندان عزیز ما کوشش خوب بکنن، سردخانه های بسازن تا محصولات ما ارزان به کشورهای خارج عرضه نشه.
صدها تن از باشندگان هرات از نمایشگاه تولیدات زراعتی و مالداری بازدید کردند. یک قسمت زیادی از جمعیت ولایت هرات در بخش‌های زراعت و مالداری اشتغال دارند اما زمینه برای صادرات محصولاتشان به کشورهای خارجی کمتر مساعد است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و در بخش رویدادهای جهانی می شنویم که کنفرانس سالانه کمیته روابط عامه اسرائیل که در امریکا به نفع اسرائیل تبلیغات و کار می کند امروز در واشنگتن آغاز می شود. در این کنفرانس 30 روزه سیاستمداران مهم امریکا و اسرائیل اشتراک می کنند. در این مورد همکارم آرش همایون جزئیات را دارد.
یک گروه عمده طرفدار اسرائیل که در امریکا به نفع این کشور تبلیغات و کار می کند امروز یک کنفرانس 3 روزه را در واشنگتن دایر خواهد کرد. در کنفرانس سالانه کمیته روابط عامه اسرائیل در امریکا یا AIPAC به شمول مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا، رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه و سایر افراد متنفذ سیاسی امریکا و اسرائیل اشتراک می کنند. نانسی پلوسی عضو حزب دموکرات و رئیس مجلس نمایندگان امریکا نیز در زمره اشتراک کنندگان این کنفرانس است. کنفرانس امسال کمیته روابط عامه اسرائیل در حال برگزار می شود که روحیه همکاری امریکا در برابر اسرائیل تقویت یافته است. اما چپگرایان حزب دموکرات از حمایت قوی این کشور از اسرائیل در جریان چند دهه گذشته شاکی هستند. گروه سیاسی دموف که از چند دهه به این سو به خاطر اصلاحات سیاسی و اجتماعی در امریکا تلاش می کند، از نامزدان حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی خواسته است تا به حیث یک تغییر از اشتراک در کنفرانس سالانه کمیته روابط عامه اسرائیل خودداری کنند. در آخرین روز این کنفرانس بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز سخنرانی خواهد کرد و درست یک هفته بعد از این کنفرانس قرار است در اسرائیل انتخابات صورت بگیرد. بنیامین نتانیاهو قبل از عزیمت به سوی واشنگتن گفت: من به خاطر تصمیم به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان از رئیس جمهور دونالد ترامپ تشکر خواهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه گذشته از طریق توییتر نوشته بود: زمان آن فرا رسیده است تا جامعه جهانی ارتفاعات جولان را رسما به حیث یک بخشی از قلمرو اسرائیل به رسمیت بشناسد. اما دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا روز جمعه گذشته به خبرنگاران گفت این اتحادیه حاکمیت اسرائیل را بر ارتفاعات جولان به رسمیت نخواهد شناخت.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای امریکا را میشنوید. من احمد هنایش مجری برنامه از شما سپاسگزاری میکنم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که بار دیگر خدمتتان حضور میابیم، همه ایتان را به خداوند منان میسپاریم. بدرود، شب خوش.